هیچ محدودیتی برای آنان وجود ندارد. طبیعی است که در کنار غذا نوشیدنی نیز لازم است. در بهشت شرابی وجود دارد که بهشتیان آن را دست به دست می کنند و از نوشیدن آن به اوج لذت می رسند، بی آن که مضرات و آسیب‌های شراب دنیوی را داشته باشد که موجب مستی و بیهوده‌گویی می شود و انسان را به گناه و کارهای زشت سوق می دهد. خدمتگزاران زیبای بهشتی نیز همواره آماده پذیرایی از اهل بهشت هستند و آنچه را اهل بهشت طلب می کنند بی کم و کاست در اختیار آنها قرار می دهند تا آنها احساس کمبود نکنند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که خوردنی ها و نوشیدنی های بهشتی متنوع و متعدد و تابع تمایل و خواسته بهشتیان است تا خوردنی ها و نوشیدنی های آنجا را با اشتها میل کنند و چیزی موجب ملال و دلزدگی آنها نشود. نکته دوم این که آنان که در دنیا خود را از کارهای لغو و زشت دور نگه می دارند در قیامت در بهشتی جای می گیرند که اهل آن از چنین ویژگی برخوردارند. و نکته پایانی این که شراب بهشتی آسیبهای شراب دنیایی را ندارد، نه موجب مستی و گزافگویی می شود و نه انسان را به سوی کارهای ناروا و گناه آلود می کشاند.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و اقدر بی شکران.
شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه شنونده صحبت‌های کارشناس برنامه جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و گرامی. در ادامه بحث از نشانه های ایمان در قرآن کریم به این مطلب اشاره می شود که گفته شد مهمترین نشانه ایمان و شاخصه انسان مؤمن عمل صالح است. عمل صالح اون عملی است که شرایط صلاح و قبولی و پذیرفتن در نزد ذات احدیت را داشته باشد. و نیز گفتیم که بندگی و اطاعت و عبادت تنها در برابر آفریدگار جهان شایسته و رواست و هر پرستشی نسبت به هر پدیده یا انسان و موجودی دیگری باطل است. این عبادت‌های ناروا بیشتر از راه جهالت و نادانی یا بر اثر دوری از هدایت‌های انبیای الهی پیش می‌آید. پروردگار متعال در قرآن کریم ضمن اشاره به انواع عبادت‌های ناروا و عبادت‌های باطل اونها را بیهوده و بیدلیل می‌خواند و می‌گوید که اگر عبادتی به خاطر یاری جستن از دیگران انجام شود و برای کاری اگر در زندگی به دنبال کسی می روید ولی عبادت رو نیز مانند کارهای دیگری قیاس کنید و به سراغ خیر خدا می روید، بدانید که این مسیر مسیر اشتباه است و باید توجه داشت که همه قدرت ها از آن خداوند است. هیچ قدرتی غیر از قدرت ذات احدیت در عالم هستی وجود ندارد و نافذ نیست. اگر چنین است، انسان نباید در عبادت و پرستش به سراغ غیر خدا برود، زیرا که به تعبیر قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان القوة لله جميعا، قوت و نیرو همه و همه در اختیار خداوند است. اگر در پی عزت یافتن باشد انسان، باز هم عزت برای خدا و در دست خداست. من کان یرید العزت فلله العزت جمیعا، هر کسی در پی خواستن عزت و طلب عزت باشد باید بداند که عزت جز در ذات اهدیت و کاری که در مسیر او انجام می شود قابل یافتن و قابل دسترسی نیست. مرکز و کانون عزت و آقایی و بزرگی در اختیار خداوند و در انحصار ذات الهی است. فلله العزت جمیعا، اگر چنین است پس عبادت و پرستش جز او را نمی سازد و جز برای ذات احدیت روا نیست و ما باید عبادت را محضاً و صرفاً و خالصاً برای خداوند انجام بدهیم، زیرا که قدرت و عزت نیرو و توان همه و همه منحصراً در ذات احدیت و در ید قدرت اوست و منحصر به ذات الهی. راه دیگر را رفتن برای رسیدن به نیرو و برای عزت راه سپردن به بیراهه است و کار نافرجام. انشاءالله که چنین مباد برای هیچ کسی. اللهم صلی علی محمد و
دوستان گرامی، با پایان برنامه در وادی نور رسیدیم. خوشحال هستیم که همراه ما بودین. اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. آدرس برنامه در وادی نور و رادیو دری در اینستاگرام و فیسبوک از این قرار است: @radiodarimashhad. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقمند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 30 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه دکتر صاحب رضا ولیپور، اورولوژیست یا متخصص و جراح امراض بولی تناسلی یا کلیه ها و مجاری ادراری و فلوشیپ اندیو یورولوژی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات نسبتا شایع در جامعه و در میان مردم صحبت بکنیم، مشکل وجود خون در ادرار یا پیشاب انسان ها. می دانیم که مشکل وجود خون در ادرار معمولا به دو صورت است. یکی ای که خود مریض ها یک دفعه متوجه میشن و در ادرار و پیشاب خود خون مشاهده میکنن، تغییر رنگ ادرارشان میبینن و به خاطر امی بدون شک با دکتر معالج مراجعه میکنن. گاهی وقتا هم هست که زیادتر موارد این حالت دوم داره که ادرار به صورت آشکارا با دید مستقیم خونی دیده نمیشه، یعنی خون اگر در ادرار باشه با چشم مستقیم در تشناب دیده نمیشه، اما وقتی تست میشه، وقتی آزمایش لابراتواری و آزمایشگاهی صورت میگیره، خون مخفی و کرویات سرخ یا گلوبول های قرمز یا RBC در ادرار گزارش میشه و ای هم خوب قابل پیگیری و بررسی است. بحث امروز ما راجع به ضرورت و اهمیت اینمی پیگیری هاست، برای که میخواییم با کارشناس محترم این مسائل مورد بحث قرار بدیم که علتها و فاکتورهای زمینه ساز خون در ادرار یا پیشاب چی میتونه باشه و در چه شرایطی باید پیگیری شوه. اینا را تصمیم داریم که با دکتر صاحب ولیپور در میان بگذاریم. امید است که با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به پنهان بودن و پوت بودن و مخفی بودن این مشکل در بسیاری از موارد، شما هم این بحثا را با ما تعقیب بکنین و انشالله استفاده لازمه ببرین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب رضا ولیپور، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم و خوشحال هستیم که این توفیق نصیب ما شد تا صحبت‌های شما را در رابطه با موضوع مطرح شده که همون مسئله خون در ادرار است بشنویم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. من پس امروز همونطور که فرمودین هماچوری یا دیدن خون در ادرار هستش. ما یک باور خیلی شایع بین مردم داریم که هر موقع رنگ ادرارشون یه مقدار تیره تر میشه یا به رنگ قرمز میزنه، فکر میکنن به چیزهای خیلی ساده، مثلا یه ارتباط میدن به خوردن بعضی از مواد غذایی یا بعضی از حتی داروها. بعضی میگن مثلا لبو خوردیم، آلبالو زیاد استفاده کردیم، یا بعضی میگن ما آسپرین میخوریم و آسپرین هستش که یه همچین اتفاقی افتاده. ولی مردم باید در جریان باشن که حتما هر موقع احساس کردن که رنگ ادرارشون قرمز هست حتما به پزشک مراجعه بکنن برای بررسی بیشتر.
بله.
و ما از تعریف همین هماچوری یا دیدن خون در ادرار میخوایم شروع کنیم برای شما شنوندگان عزیز. خون در ادرار به دو شکل دیده میشه، یا با چشم مسلح یا با چشم غیر مسلح. یعنی شخص یا خودش با چشم میبینه که تو ادرارش خون هست، یا که نه، در یک سری آزمایش های ادرار مشخص میشه که در ادرار این شخص خون وجود داره. هر دوی اینها برای ما مهم هستش، ولی اهمیت اون خونی که شخص با چشم میبینه خیلی بیشتر از اون خونی هست که ما در آزمایشات ادراری میتونیم اینو کشف بکنیم.
بله.
و مهم برای ما اینه که این مسئله توسط ابتدا پزشکان خط اول ما که پزشکان عمومی یا پزشکان خانواده هستن پیگیری بشه، و در مراحل بعدی توسط متخصصین اورولوژی و یا حتی نفرولوژی که فوق تخصصهای داخلی کلیه هستن این قضیه کامل بررسی بشه.
بله.
در نتیجه کار ابتدایی شخصی که احساس میکنه تو ادرارش خون هست اینه که یک آزمایش ساده ادرار انجام بده که این وجود خون در ادرار تایید بشه به صورت آزمایشگاهی. ممکنه الان فصل تابستونه، مردم یه مقدار آب کمتر بخورن، ادرارشون غلیظ بشه، بعد یه مقدار ادرارشون تیره بشه و احساس کنن که خون تو ادرارشونه. با یک آزمایش بسیار ساده مشخص میشه که آیا این شخص توی آزمایش ادرارش خون وجود دارد یا وجود ندارد، و اگه خون وجود داشته باشه تازه ما شروع میکنیم به بررسی این شخص که آیا مشکل حادی وجود دارد یا ندارد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات مقدماتی شما دکتر صاحب. با توجه به اینکه وجود خون در ادرار و پیشاب میتونه با دلایل و علتهای مختلف باشه، مثل یکی از اونا که تقریبا یک علت شایع هم هست، سنگ در کلیه یا گرده ها و یا اینکه عفونت های کلیوی و سیستم ادراری، آیا با توجه به علایم و نشانه های یک مریضی ما میتونیم با علت و عامل خون در ادرار یا پیشاب پی ببریم و تشخیص بدیم؟ با شرح حال گرفتن و معاینه مریض یعنی باید کارهای دیگه هم صورت بگیره؟
بله، یک سری علائم همراه وجود داره برای بعضی از بیماری ها، از جمله سنگ کلیه یا سنگ حالب و یا حتی سنگ های قسمت های دیگه سیستم ادراری. از جمله کسی که سنگ کلیه داره و یا سنگ حالب داره، این شخص حتما موقعی که خون دفع میکنه ممکنه یک سری علائم همراهش وجود داشته باشه، از جمله درد شدید پهلو و همینطور درد پهلو که ممکنه تیر بکشه به قسمت شکم یا قسمت نواحی های تحتانی شکم، و همینطور ممکنه همراه با علائم دیگه مثل سوزش ادرار، مثل تکرر ادرار، مثل اینکه احساس نیاز به دستشویی رفتن به صورت فوریت.
بله.
و یا حتی بعضی مواقع ممکنه ما در این افراد حالت تهوع و استفراغ در کنارش ببینیم. در نتیجه این علائم همراه به ما خیلی کمک میکنه که به منشأ این وجود خون در ادرار بیشتر پی ببریم. بعضی از موارد هستش که ما علائم همراهی وجود داره مثل تب، خدمت شما عرض کنم، لرز. اینجا ما بیشتر از سنگ های کلیه به سمت عفونت ها فکرمون بیشتر منحرف میشه.
بله.
و یا اگر خدمت شما عرض کنم که هیچ علامتی در کنار این خون در ادرار وجود نداشته باشه، مخصوصا انواعی که شخص خودش با چشم میبینه، مثلا شخص به ما میگه که من نه خون تو ادرار داشتم ولی نه سوزش دارم، نه تکرر دارم، نه درد در پهلو دارم، هیچ کدوم از این علائمو ندارم، این جور خون ریزی ها یه مقدار برای ما خطرشون بیشتره، ما بیشتر اینجا به سرطان های سیستم ادراری مثل سرطان مثانه بیشتر فکر میکنیم.
بله.
در نتیجه این علائم همراهی که وجود داره هم به ما بیشتر کمک میکنه که افتراق بدیم که این خون ریزی آیا منشأش از مثلا یه چیز خوب یا خوشقیم مثل سنگ هست یا نه یه مقدار بدتر بدبینانه تر فکر کنیم این از سرطان ممکنه منشأ بگیره و فاکتورهای متعددی در این قضیه دخیل هست. مثلا فاکتورهایی که دخیله مثل سیگار کشیدنه، کسی که سیگار میکشه ما بیشتر به سمت چیزای بد فکر میکنیم براش مثل سرطان، ولی حالا کسی که بدنش بیشتر کم آبی میکشه، خدمت شما عرض کنم، مثلا کنار کوره بیشتر کار میکنه، بدنش بیشتر عرق میکنه، کمتر آب مصرف میکنه، بیشتر مصرف نمک رو داره، اینجا بیشتر فکر سنگ کلیه میکنیم براش.
بله.
و بعضی وقتا هم میشه که ما نمیتونیم از روی شرح حال ریسک فاکتورها به نتایج دلخواهی که میخواهیم برسیم. این وقت ما دیگه مراجعه میکنیم به قسمت پاراکلینیک و از پاراکلینیک کمک میگیریم برای افتراق علت خون در ادرار. مهم اینه که ما علت خون در ادرار رو بهش برسیم و خیلی ساده از روش رد نشیم. من خیلی موارد بوده که اومدن یه سونوگرافی دستشون و به ما نشون میدن، میگن که خب سونوگرافی ما که چیزی نداره، در نتیجه ما دیگه چیزی نداریم دیگه، هیچ چیزی وجود نداره برای اینکه مشخص بشه که این خون چیه در ادرار و ما نمیخوایم پیگیری کنیم و اینا خیلی خطرناکن. اینا میرن بعد 6 ماه 1 سال با یک مشکل بزرگتر مراجعه میکنن به ما که اون موقع دیگه کاری از دست ما خیلی شاید بر نیاد. ولی اگر در مراحل اولیه ما بررسیامونو کامل کنیم و مریضا به حرف ما گوش بدن و بررسیاشون علارغم اینکه یه مقدار زیاد هست و یه مقدار وقتگیر هست و یه مقدار حوصله میخواد از طرف مریضا، ممکنه خیلی کمکشون بکنه اگر ما در مرحله اول به تشخیص برسیم.
دکتر صاحب، بعضن یک نفر مراجعه میکنه که در تست و آزمایش ادرار یا پیشابشان خون دیده شده و چند نوبت هم ای تکرار شده. گاهی گفته میشه که ممکن است سنگ کلیه هم داشته باشه. این فرد شرایطش چه قسمی است؟ چه کار برای او لازم است و چه کارهایی باید انجام شوه برای او؟
خب سن خیلی برای ما ملاک معیار مهمی هست. اگر شخص زیر 35 سال باشه و خدمت شما عرض کنم ریسک فاکتوری مثل سیگار یا تماس با مواد شیمیایی تو زندگیش نداشته باشه، ما فقط میتونیم خدمت شما عرض کنم که با یک سی تی اسکن و آزمایش ادرار که ایشون دارن ایشون رو بررسی بکنیم. ولی اگر ایشون بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتورهایی که گفتم رو داشته باشن، حتما باید سیستوسکوپی یا آندوسکوپی مجرا و مثانه هم اضافه بشه به اون سی تی اسکن خاصی که ما انجام میدیم برای بررسی این هماچوری که دارن.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، سر به اتاق فرمان می‌زنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری‌ها، راه‌های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن‌های 0794717144 در افغانستان، 3800226 در ایران، راه‌های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز. داروها به روش‌های مختلف و در شکل‌های مختلف تهیه، بسته‌بندی و نگهداری میشن. دلیل این که داروها شکل‌های مختلف بسته‌بندی دارند و در بسته‌بندی‌های مختلف به بازار عرضه میشند، میزان مقاومت اونها، نوع دارویی که داخلشون هست و حساسیت‌های خاصی که اون داروها دارند است. مثلا داروهایی که به نور حساس هستند در شیشه‌های تیره بسته‌بندی میشن یا قرص‌هاش در بسته‌بندی‌هایی که ما بهشون میگیم آلو آلو، یعنی دو طرفش آلومینیوم هستش، بسته‌بندی میشن. اگر دارو به حرارت حساس باشه بسته‌بندی خاصی داره. اگر دارو طعم و مزه خاصی داشته باشه که لازم باشه که پوشش داده بشه، میتونه در پرل‌ها و کپسول‌ها پوشیده بشه اون مزه و طعم خاص. گاهی لازم هستش که دارو در زمان‌های مشخصی در بدن آزاد بشه که ما این کار رو با پوشش‌های مختلف و فیلم‌های مختلف یا ماتریکس‌های مختلف دارویی که می‌سازیم انجام می‌دیم. پوشش‌های مختلف قرص‌ها کمک می‌کنه که در مسیر لوله گوارش ما قرص در جاهای مختلف باز بشه. مثلا بعضی از پوشش‌ها کمک می‌کنن که قرص تا زمانی که تو معده هست باز نشه و فقط در روده باز بشه یا فقط در دوازدهه باز بشه، چون نیاز هست که در اون منطقه باز بشه یا جذبش در اون منطقه بهتر هست و یا اینکه ما اصلا اثر دارو رو در اون منطقه میخواییم. مثلا داروهای ضد یبوست باید در روده باز بشن، چون کارشون این هست که حرکت دستگاه گوارش رو زیاد میکنن. حالا اگر این دارو در معده باز بشه، طبیعتاً باعث تهوع شدید میشه و میبایستی که پوششی داشته باشه که در روده باز بشه. خب اگر این قرص شکسته بشه، نصف بشه، این اتفاق در معده ما میفته و به جای اینکه دارو برای یبوست تاثیر بکنه، موجب تهوع شدید میشه. پس تهیه اشکال دارویی دلایل علمی خاصی پشتش هست. گاهی اوقات مصرف یک شکل برای یک فرد خاص در نظر گرفته میشه. مثلا کسی که بهوش نیست، فرم تزریقی یا فرم شیاف ممکنه براش استفاده بشه. کسی که قادر به بلع نیست همینطور. یا برای بچه‌ها که نمیتونن فرم‌های جامد دارو رو به خوبی فرو ببرن، فرم‌های مایع دارویی مثل شربت و قطره تهیه میشه. برای استفاده در موضع‌های مختلف هم اشکال مختلف دارویی تهیه میشه. مثلا داروهایی که در سطح پوست ازشون استفاده می‌کنیم به سه شکل پماد، کرم و لوسیون تهیه میشن. بستگی به این که ما چه مدت می‌خوایم دارو روی پوست باقی بمونه، از فرم کرم یا پماد استفاده می‌کنیم و بسته به این که در اون موضع چقدر پوشش مویی وجود داشته باشه، از فرم لوسیون یا کرم استفاده میکنیم. خب بنابراین مصرف این اشکال مختلف دارویی و تجویز اونها دلایل خاصی داره و بهتر هستش که ما خیلی در فرم شکل داروییمون دست نبریم. از طرفی نگهداری این اشکال با همدیگه متفاوت هستن. یعنی مثلا شما داروی خاصی رو، به عنوان مثال داروی استامینوفن رو، وقتی به شکل قرص هست یک مدل باید نگهداری بکنید، وقتی به شکل قطره و یا شربت میشه یک مدل دیگه باید نگهداری بکنید.
تشکر و سپاس از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی هم تشکر میکنیم. در بخش اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر رضا ولیپور، جراح و متخصص کلیه و مجاری ادراری یا بولی تناسلی و فلوشیپ اندو یورولوژی، در رابطه با انواع و ضرورت پیگیری وجود خون در ادرار یا پیشاب صحبت کردند و گفتند که باید در هر شرایطی حتما باید به دکتر معالج مراجعه شود، چی با چشم مستقیم ببینن و چی که در یک تست و آزمایش آزمایشگاهی و لابراتواری ای مشخص شود. اقدامات و کارهای تشخیصی برای پیدا کردن علت اینمی قضیه باید صورت بگیره، مخصوصا وقتی که در کنار اینمی مشکل و نمون نفر هیچ مشکل و درد و کدام ناراحتی هم نداره. خب این ممکنه بی توجهی بکنه و بگوید که چیز مهمی نیست، در حالی که در بحث ها تاکید شد که اینطور نیست، چون خون در ادرار میتونه یک علت ساده داشته باشه یا یک علت بسیار پیچیده و مهم و جدی و البته خطرناک که هر چه زودتر اگر تشخیص داده شود بسیار مهم و حیاتی است. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، یکی از سوالات دیگه ایست که آیا کیست ها یا سیست های کلیوی و گرده ها میتونن باعث خون ریزی در ادرار شون و با خود اینمی کیست ها در کلیه ها و گرده ها چه کار باید کرد؟
کیست های کلیه بسیار به صورت نادر باعث خون در ادرار به طوری میشن که شخص ببینه با چشم. و خدمت شما عرض کنم که حتی سنگ هم اگر وجود داشته باشه، ما حتماً باید اون سیستوسکوپی که عرض کردم خدمتون که اندوسکوپی مجرا و مثانه هست، ما اصولا باید انجام بدیم برای مریضا که واقعا خدمت رو عرض کنم بالای 35 سال باشن یا ریسک فاکتور داشته باشن. حتی با وجود عامل دیگه که ما پیدا می کنیم، حتما باید اندوسکوپی مجرا و مثانه هم برای مریض ها انجام بشه. ما باید از مثانه‌ش و خیالمون راحت بشه.
بله.
بعد و کلیه های پولیکیستیک یه انتیته جدایی هست، یک موضوع جدایی هست. این افراد کلیه های پولیکیستیک به صورت ارثی دچار کیست های متعدد کلیه میشن، از جوانی درگیرن. اگه مواظب به کلیه هاشون نباشن، کم آب بخورن، فشار خونشون رو کنترل نکنن، پروتئین ادرارشون رو کنترل نکنن، در آینده دچار نارسایی کلیه و دیالیز میشن. باید حواسشون باشه و حتما به فوق تخصص های نفرولوژی یا داخلی کلیه حتما باید مراجعه کنن. ولی کیست های ساده کلیه نیاز به کار اقدام خاصی معمولا ندارن، مگر اینکه باعث فشارخون هایی بشن که به درمان دارویی جواب ندن، یا باعث عفونت های مکرر ادراری بشن، یا باعث درد های خیلی شدید بشن. البته کیست هایی که سایز خیلی بزرگ دارن،
بله،
این وقت ها هست که نیاز به اقدام جراحی ممکنه باشه، وگرنه کیست های ساده خیلی کوچیکی که تو خیلی از سونوگرافی ها یه دونه دوتا وجود داره معمولا نیاز به اقدام خاصی نداره.
دکتر صاحب، شما در قسمت قبلی صحبت های خود به فاکتور و عامل سن و عمر اشاره کردین که در بررسی ها و پیگیری ها باید مهم باشه و مد نظر ما باشه. حالا اگر یک مرد کلان سال که عمرش زیاد است و جوان نیست، در ادرار و پیشاب او خون دیده شده یا در آزمایش گزارش شده، این فرد باید اقدامات بیشتری باید انجام بده چون سنش هم بالاست و پیر است. اینالی چه احتمالاتی برای او مطرح است؟
بله، همونطور که خدمتتون عرض کردم، این شخص حتما باید اگر فقط در آزمایش ادرارش رو خون میبینن و به چشم نمیبینن این آزمایش رو، اگه شخص بالای 50 سال باشه، یک آزمایش PSA هم که آزمایش تخصصی پروستات هستش باید انجام بده. ولی حالا اگر زیر 50 سال هست، مخصوصا اگر سابقه سرطان پروستات در خانواده وجود نداشته باشه، نیاز به انجام آزمایش PSA نیست. ولی این شخص باید اصولا یک سونوگرافی از کلیه ها، مثانه، پروستات انجام بده و در مرحله بعد CT اسکن خاصی هست به اسم CT یوروگرافی.
بله.
که تو مراکز، تو تمام مرکز تصویر برداری این انجام نمیشه. تو بعضی از مرکز تصویر برداری خاص که این تکنیک رو دارن این انجام میشه. و بعد در مرحله بعدی این شخص باید سیستوسکوپی یا همون اندوسکوپی مجرا و مثانه براش باید انجام بشه. خیلی جالبه برای خود من، وقتی یک بیماری که دچار ناراحتی معده هست یا مثلا توی مدفوعش خون دیده میشه و پزشک فوق تخصص گوارش تجویز میکنه برایشون اندوسکوپی معده یا روده که انجام بدن، خیلی مردم راحت تر این رو میپذیرن و انجام میدن. ولی وقتی ما به مریضامون میگیم که باید سیستوسکوپی انجام بدین یا اندوسکوپی مجرا و مثانه، مقاومت میکنن و این رو انجام نمیدن و خیلی سخته برای ما توضیحش برای مریض ها و برای اینکه بهشون توضیح بدیم که این چی هست، چه جوری هست و چرا باید این کار انجام بشه. و خیلی ها از مریض های ما هم قبول نمی کنن که ما این سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه رو انجام بدیم.
بله.
و بعضی وقتا اصلا نمیدونیم علت این وجود این خون در ادرار چیه و مشخص هم نمیشه و مریض سالها ممکنه بره بیاد، آخرش مثلا یه توموری از یه جای در بیاد، سیستم ادراریش متاسفانه. به خاطر همین من خواهش میکنم از شنوندگان عزیز که وقتی پزشکای اورولوژی در مورد سیستوسکوپی یا اندوسکوپی مجرا و مثانه بهشون توضیح میدن و میگن که این قضیه انجام بشه، واقعا قبول بکنن و انجام بدن این مورد رو، که نه خودشون دچار مشکل بشن نه پزشکشون دچار مشکل بشه.
بله.
با این فرایندی که حالا بیماریشون ممکنه اون اوایل خیلی بطئی رشد بکنه ولی بشه جلوشو گرفت، ولی اگر چند ماه یا چند سال بگذره ممکنه خیلی نشه براشون کاری انجام داد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک فرد کلانسال و مسن اگه مکرر در ادرار و پیشاب خود خون میبینه، یعنی خودش با چشم خود در ادرار این خون مشاهده میکنه، بعضی کارهای مثل سونوگرافی هم کرده و چیز مشخص نشده، آیا کار دیگری برای ای لازم است؟ چی کارهایی برای تشخیص علت باید انجام شود؟
چون با چشم تو ادرار خون هم میبینن، بعد سیتولوژی ادرار در سه نوبت یه آزمایشیه که سه نوبت در سه روز متوالی باید آزمایش ادرار بدن که باید اینم انجام بشه براشون.
بله بسیار تشکر. پس علاوه بر بعض اقداماتی که گفته شد در مورد پرخطر بودن این مسئله، آزمایش سه نوبتی سیتولوژی ادرار هم یکی از کارهایی است که باید با نظر پزشک معالج انجام شود. بسیار خوب دکتر صاحب، دیگه صحبت نمیتونیم در جلسه ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم. انشالله جلسه بعد در خدمتتان خواهیم بود. شما را به خدای متعال میسپاریم.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان ارچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. اون چی که میخوام امروز براتون صحبت کنم در ارتباط با خستگیه. تا حالا هیچ وقت شده که احساس خستگی کنید؟ احساس کنید انرژیتون روزانه تمام شده؟ آیا احساس میکنید که هر چقدر خوابیدید ولی باز بلند میشید باز خسته اید؟ خستگی، ناتوانی یکی از علامت های بسیار شایع هستش که میتونه پیش زمینش یک سری از بیماری ها باشه و باید حتما یک توجه جدی به اون انجام داد. گاهی وقتا افرادی هستن که خوابشون کوتاست، در واقع اختلال در خواب دارن، اینها میتونن با خستگی بلند شن. گاهی وقتا همیشه از این اتفاقات ممکنه این گونه باشه که افراد احساس سرما میکنن، سردشونه، خستن، همراه با سردی، چاقی، پوست خشک و کاهش موهای سرشون، زرد شدن موهای سرشونه. کمکاری تیروئید یکی از اون علامتهایی که میتونه با خستگی همراه باشه. تو خانم ها خیلی شایع است. چه علامتی؟ افرادی که احساس میکنن خستن، رنگ پریدن، ناتوانن، تنگ نفس دارن، تپش قلب دارن، کمخونی یکی از اون علتهایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره، احساس خستگی و ناتوانی. گاهی وقتا افرادی هستن که الکل ابیوزر هستن، یعنی الکل زیاد مصرف میکنن، همیشه بعد از اون دچار خستگی های مزمن هستن. گاهی وقتا افراد نمیتونن در کنار خستگیشون تمرکزشون به هم ریخته، بیمیل به جنس مخالفشون هستن، سردردهای مکرر دارن، احساس میکنن که هیچ کس بهشون توجه نمیکنه، احساس میکنن که از نظر روحی خیلی افت کردن. افسردگی یکی از اون علتهایی که میتونه خستگی رو به همراه بیاره. گاهی وقتا افراد علاوه بر خستگی سخت کار میکنن و به دنبال این سخت کار کردنشون تو بدونه که هیچ گونه استراحتی داشته باشن دچار این خستگی میشن. در واقع آور ورکینگ، یعنی پرکاری بیش از اندازه، خودش خستگی میاره. همیشه ما نیاز به یک استراحت ما بین کارهامون داریم، یک تفریح، یک فارغ شدن از کار بسیار شدید. گاهی وقتا عفونت های مکرر در داخل بدن آدمی، عفونت های مزمن میتونه خستگی رو به همراه بیاره. باید این رو داشته باشیم. بعضی افراد هستن که تازه یا از یک بیماری عفونی بلند شدن، خانه ها تواناییشون کاهش پیدا کرده و نیاز به یک ریکاوری دارن تا بهبودی عارض بشه براشون. در غیر این صورت عفونت های مزمن در بدن آدم همونه که سالمونلا دارن، اونهایی که تی بی دارن، اونهایی که به عفونت های تنفسی مزمن دارن، همیشه میتونن با یه خستگی مزمن سراغ شما ها باشن. خستگی رو دست کم نگیرید و بعد اگه هر صلاح هست با پزشک در ارتباط باشید.
از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس. شما را به خدای متعال و منان می‌سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. سپاسگزاریم که همچنان با رادیوی خودتان رادیو دری همراه هستید. از علاقمندان به داستان‌های تمثیلی دعوت می‌کنیم با برنامه خودشان همراه شوند.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است، همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ربکا، قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبلی این داستان شنیدید که جنی با خانم مارلون زندگی میکنه و خدمتکار و ندیمه او هست. جنی پدر و مادرش از دست داده و هیچ خویشاوند و آشنایی نداره. خانم مارلون زن پیستار است که زیاد مسافرت میکنه. در یکی از سفرهایی که خانم مارلون به فرانسه داره، اونا در رستوران هتل به فردی به نام ماکسی روبرو میشن. ماکسی هم آدم پیسدار است که زن خود از دست داده. جنی و ماکسی به همدیگه علاقمند میشن و با همدیگه وعده دیدار میمانن. خانم مارلون از دیدار و علاقه اونا به همدیگه بیخبر است. خانم مارلون ناجور میشه و ناجوری او فرصت بیشتری به جنی میده تا با ماکسی وقت بگذرانه. حالا با ما همراه باشید و ادامه داستان بشنوین.
یک جای مقبول است.
جنی عزیز، من قدم به قدم این شهر میشناسم. پر از کافه و رستوران های لوکس است. خوش داری در این مدتی که در فرانسه هستیم کلش رو بگردیم؟ خوش داری؟
واقعا؟ میشه؟
چرا نشه؟ اگه تو بخوایی شدن است.
من هیچ وقت از زندگیم اینقدر خوشحال نبودیم.
ما هم همینطور. میدونی چی از جنی؟ من روزای خیلی سخت را پشت سر ماندیم. هیچ وقت فکر نمیکردم حالم دوباره خوب شود. و این خوب شدنم از راستی بگویم مدیون خودت هستم.
من که کاری نکردم.
تو مرا نجات دادی. قبل از تو من خیلی افسرده بودم، اما حال تبدیل شدیم به مردی که احساس، چطور برات توصیف کنم، احساس سرزندگی میکنم.
خوش هستم که ایره میشنوه.
میدانی من هیچ وقت نمیخواستم بیایم فرانسه. خوش نداشتم خاطرات قدیمیم برم زنده شوه. اما خوب خوشحال هستم آمدیم و تو را دیدم.
خاطرات بدی داشتی؟
خب راستش ماه عسل خود را در فرانسه گذراندم. گمش که بهتر است گفته نشوه.
یعنی از همسرتان جدا شدی؟
نه همسرم فوت کرده، نامش ربکا بود. اما اصلا خوش ندارم در مورد ربکا گپ بزنم.
بله متوجه هستم.
خب خودت چه قسمی از خانم مارلون اجازه گرفتی بیایی بیرون؟
گفتم که یک کورس تنیس است، میرم که تمرین انجام به تو. ما اینجا حوصله‌ایم سر رفته، باز اجازه داد.
عجب. خب خانم مارلون چطور با تنیس موافقت کرد؟
خانم مارلون عاشق تنیس است.
عجب،
هیچ وقت با تنیس نه نمیگه.
بسیار عالی، دختر زیرکی هم معلوم میشی. پس نقطه ضعف خانم مارلونه و خوبی خبر داری.
درست است. وقتایی که پیش ماکسی بودم هیچ نمیفهمیدم که زمان چه قسمی تیر میشه. بازم هوا تاریک شده بود که به هتل رسیدم. آرام آرام از رایزنه‌های هتل بالا رفتم. خانم مارلون روی تخت دراز کشیده بود.
جنی،
سلام
جنی.
خانم مارلون،
حالم بد است. تو کجا بودی؟ تو چرا مرا با این حال تنها میمونی؟ نمیبینی که چی بدال دارم؟
چی شده خانم؟
فکر میکنم آنفولانزا گرفتیم. تمام بدنم درد میکنم. فکر میکنم استخوانایم دارم به خورد میشن. امیال دکتر اینجا بود، او هم تشخیص داد که احتمالاً، یعنی احتمال زیاد آنفولانزا باشه. خیلی جان درد استم، خیلی زیاد.
بسیار متاسف هستم خانم.
بسیار متاسف هستم که گپ نمیشه. کمکم کو که بشینم. برم بگو که تو کجا بودی؟ هوا تاریک شده، نمیبینی؟
من که براتون گفته بودم کورس تنیس میرم.
حالا هوا تاریک است. در تاریکی خود تنیس بازی کرده نمیشه.
دیگه تا آمدم خانه هوا تاریک شد خانم.
خدای من نمیفهمم که تو پرستار مستی، خدمتکار مستی، یا ای که آمدی اینجا بر ساتیری و تفریحی تنیس بری و رستوران بری و کتاب بخوانی. بسیار خوب، دکتر رابرت با نرس هماهنگ کردم، شماریش هم نوشته کردم، مانده در روی میز. تو خو از پرستاری یک بیمار چیزی نمیفهمی؟
بله نمیفهمم، متاسف هستم.
برو نمبر نرس از روی میز بردار، برش تلفن کو که صبح کی زود اینجا باشم. من به تو اطمینان ندارم، میترسم که یک دوا و گولی مرا، یک چیز مرا اشتباه بتی مرا بکشی، چون بسیار روشپرک دختر هستی. اگر داروی اشتباهی به من بتی حتما من میمرم. بر تو خو فرقی هم نمی کنه که من بمرم یا زنده باشم.
همیالی به نرس تلفن میکنم. خدای من، اینجا خیلی مقبول است.
معلوم میشه تا به حال به این پارک نامره بودی، درسته؟
نه.
خوشحال هستم که خوشت آمده.
میدونی ماکسی، من عاشق طبیعت هستم. خوش دارم در این هوای پاک، در این پارک زیبا قدم بزنم.
بله، پارکش واقعا زیباست. درخت های سر به فلک کشیده، این آب روان. البته گپ از قدم زدن شد، درسته؟ ما هم خیلی خوش دارم قدم بزنم، به شرطی که تو همراهیم باشی.
خدای من ماکسی.
جنی، باید غروب اینجا رو ببینی، بسیار زیباست.
واقعا؟
بله، من هر زمان میامدم فرانسه همینجا میشیشتم تا خورشید غروب کنم. نمیدونی چی منظره ای میشه، آسمان سرخ میشه. فقط بگو یک نفر به قلب آسمان فایر کردم.
اوه، چه تعبیر زیبایی.
تشکر. و ایران بگویم صحنه فوق‌العاده است. حیف است از دستش بتی.
حتما همین قسمی است.
خوش دارم وقتی غروب خورشید سیل میکنم تو هم پالیم باشی جنی. میگم جنی، میشه تا غروب آفتاب اینجا باشی؟
البته خانم مارلون میمانه.
خانم مارلون گفتی؟ چی میشه وقت؟
تشویش رو نداشته باش.
خب.
یک کمی ناجور شده، نمیتونه از روی تخت بلند شوه. یک نرس هست که مراقبش هست.
عجب، پس خانم مارلون ناجور است. پس یه گپه، تا وقت خانم مارلون ناجور است میتونیم سوسو بریم با خاطر جمع.
راستش آنفولانزا گرفتم.
خب
فکر نمی کنم که بای زودی ها جور شود.
خب چقدر خوب. میدانی عزیزم هیچ وقت از خانم مارلون خوشم نمی آمد. میدانی واقعیتش چرا؟
چرا؟
زن پر گپ است. چند دفعه هم خارزادی شد به من پیشنهاد داد.
بله خیلی از اونا تعریف میکنم.
خب گمش کن خوشتاری برات موتر سواری یاد بتم.
خدای من واقعا؟
بله میفهمی چی هست، تا غروب آفتاب وقت داریم، بریم برات موتر سواری آموزش بتم.
میگم ماکسی موترت خیلی گران قیمت است، اگه خدای نکرده تکر کنم چی؟
تکر کنی؟ خب پروا نداره عزیزم، یک موتر دیگه میخرم. از رنگ شام راستش خوشم نمیاد.
ولی ماکسی،
خب چه رنگی خوش داری؟ چه رنگی؟
رنگ سرخ.
بسیار خوب، این دفعه یک موتر سرخ میخرم فقط به خاطر خودت. چطور است؟
خیلی خوب است. همه چیز رویایی بود. صبحکی زود از هتل بیرون می رفتم و با ماکسی اطراف شهرم می گشتیم. بعدم در یک رستوران لوکس نان می خوردیم و باز تا شب همراهیم قصه می کردیم. هیچ وقت از زندگیم قدر خوش نبود و همه چیز به نظرم زیبا می رسید.
اوه بالاخره آمدی جنی، کورس تنیس خوب بود؟
سلام خانم مارلون، نرستان کجاست؟
فرستادمش که برم.
چرا؟
از این خاطر که حالم خوب است، جو شدم دیگه. چی هست؟ چرا تعجب کردی؟ مثل ای که انتظار نداشتی که من جور شما؟
نه نه خوش شدم.
زود شو بکست بسته کن، تمام وسایل مرا جمع کن و مرتب در بکس بان. سبا طرف دیگر از این هتل میریم.
شما گفتین میریم؟ کجا میریم؟
میریم نیویورک. با فرانسوی ها به توافق نرسیدم، اونجا فضایش بر تو بهتر است. یک اوت آدم اونجا وجود دارن که هم سطح خودت هستن.
ولی خانم.
ولی و اما نداره، چیزی که من میگم، بر فردا تکت گرفتم.
وقت تکت هم گرفتین؟
بس است دیگه، بس است، هر چی در این مدت تو خود سر شدی بس است. در این مدت که من ناجور بودم هر کار که دلت خواست کردی. فکر میکنی نفهمیدم که صبح میرفتی بساتیری و شب میامدی هتل؟ اما دیگه خلاص شد، دیگه اوشم برده است، نمیمانم که یک لحظه تو از پیش چشمم دور شوی، فهمیدی؟
ولی خانم مارلون.
گفتم که ولی و اما نداره. باز که استاد شدی من سعی میکنی، نکنه کر شدی؟ گفتم برو وسایلت بانده بکس، وسایلی مرم تمام شم مرتب جمع میکنی. اوشت باشه که کالاهای مرا قسمی نمانی که چون بلوک شوه. خودت خوب بهتر میدونی که قیمت او کالاها چقدر زیاد است.
بله خانم.
آلم برو به کارهایت برس، زود شو.
ادامه داستان ربکا را فردا تقدیم شما عزیزان همراه خواهیم کرد. برنامه سفر و چکر تلاش دارد پنجره ای را رو به شناخت افغانستان عزیز و جاذبه های گوناگون آن باز کند. این برنامه آماده است. دعوت می کنم همراهی بفرمایید.
سفر و چکر.
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدابردارمان در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز خوش آمدید. همسفران گرامی، سفر به کابل، سفر به غرب کابل، سفر به دشت برچی و استعدادهای طبیعی این ناحیه و ظرفیت‌های زراعتی و فارمداریش. چند سال است که مردم به فارم‌های زراعتی رو آوردند، قسمی که محصولاتشان در بازار و مندوی تأثیر بسیار خوبی دارد. از دشت برچی به یکی از این فارم‌ها می رویم.
خب ازا حالا هم آمدیم به یکی از فارم های بادرنگ در دشت برچی و قلای قاضی، که واقعا وقتی که میبینیم که چقدر زراعت ما پیشرفت کرده و در کنار ما هم اجاز الحق فرمولی مسئول از این فارم بادرنگ است. فرمولی صاحب خوب است؟ انشاءالله صحبتان خوب است.
بخیر است.
چقدر دیر است که مسئول هستی در این فارم و اینجا کار میکنی؟
از ما تقریبا 5 سال میشه ما همی فارم تاسیس کردیم و تا فعل حال ادامه داره.
چطور است باز بازار و کاروبار؟
والا بازار خوبه، و تو بازار خوب نداره دیگه. بادرنگ خانه میبینی که واده محصولات ما مبره بسیار نرخ به نرخ ارزان سودا میشه در مارکت. واده که باز محصولات ما خلاص میشه نرخ بالا میره،
نرخ بلند میره.
بله.
خیر باشه. تارا چرا اینجا زده شده؟
ای تارا به این خاطر زده شده که این دستین بسته میشه. بازی بوتای بادرنگ از زمین که مبره بازی تارا بسته میشه، در این تو میخوره تو میخوره تا سیمه میره.
خب بخاطر از این که بسیار سرشون فشار نیا میده نشن دیگه.
بله بله، بخاطر که محصولاتشون خوبتر بیا اونو دمی تارا بالا میخنه.
بسیار خوب. ایجاره چی میگن؟
ایره گرین هاوس.
گرین هاوس. همین داخل از اینجا هم خیلی یک هوای گرم داره. همون
دوست نه؟
فرمولی صاحب چی رقم از این حاصل میگیرین؟
حاصل از این صاحب نمتور بازی را که آبیاری میکنه ما بازی قطره ایست.
خب یعنی تو آب زیاد دیگه نمیخورم؟ قطره بلیا. قطره
آبش قطره ایست و اینا که سراسل میاد یک روز آب میته میره، یک روز هم از این حاصل میگیریم بادرنگش میچینیم.
والا چقدر خوب زود حاصل میته.
بله در یک ماه 15 بار حاصل میته.
در یک ماه 15 بار حاصل میتم یک بوتش.
یک بوتش بله.
خیلی خوب. و از این باز تخمگیری هم میکنین یا نمیشد؟
نه
انشاءالله امید داریم که بخیر خوبتر شوه و بتانیم که همه زراعت خود رشد بتیم. دوستا دیگه وقتی که در فارم بادرنگ بیایی و بادرنگ هم از اینجا نگیری و نخوری هم نمیشه. سرای کراچی خواه زیاد